بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز به یک بیانی سه طریق جمع را عرض کردیم. حالا همون را من با یک تنظیم دیگر یا عرض شود که حالا تقدیم و تأخیر دیگری عرض میکنم. ببینید، در مسئله اخذ اجرت بر تعلیم قرآن مجموعه حدود 10 روایت بود که به 3 طائفه تقسیم شد. طرق معالجه این طوائف سگانه می شود گفت که به یکی از این راه‌ها ما باید اینها را معالجه بکنیم و جمع بکنیم. راه اول این است که مفروض بگیریم صحت همه روایات را. فرض بگیریم که همه این روایات معتبر است. در این فرض گفتیم که گرچه در مواردی که 3 نوع روایت و 3 طائفه از این قرار و قبیل باشد جمع میشه به تفصیل، یعنی هر جا روایات مطلقی در اثبات و نفی باشه و یک طائفه هم تفصیل بدهد جمع به تفصیل میشود، اما این راه در اینجا با مشکل مواجه بود، برای اینکه در دو طرف تصریح به اطلاق داشتیم و حمل این مطلقات بر یکی از این صور خلاف ظاهر بلکه صریح بعضی از این روایات بود. این یک راه معالجه بود که بررسی اصولیش انجام دادیم و عمدت تأکیدی هم که اینجا کردیم برای این بود که در موارد دیگر هم گاهی با این قصه مواجه میشید و همیشه توجه داشته باشید که تا اومد روایت مطلق میگه اکرم، روایت مطلق میگه لا تکرم، یک روایت هم تفصیل بین عدول و فساق میده، این گرچه اولین چیزی که به ذهن میاد جمع به تفصیله با دو تقییدی که این مطلقات میخورن، اما همیشه هم اینطور نیست. یه مواردی است که نمیشود این جمع را انجام داد، از جمله همین جایی که تصریح به اطلاق وجود داره. این یک راه بود در مقام معالجه بر اساس اون قاعده اصولی و فرض اعتبار همه روایات، و پاسخش هم و نقدش هم همین بود که دیروز عرض کردیم. راه دیگر این بود که کسی همه روایات هیچ کدام از اینها رو معتبر نداند. خب اینم بسیار روشنه، اگر کسی هیچ یک از این روایات رو به صورت تک تک معتبر نداند، نمی شود کسی اینجا بگه ما یک قدر متیقنی داریم یا تعدد روایات اون را میپذیریم. نه، اینم این راه در فرض دوم صحیح نیست. پس فرض دوم و طریق دوم معالجه فرض واقعی است که هیچ کدام اعتبار نداره. اون وقت هیچ کدام که اعتبار نداره، حالا یا سندن یا دلالتن، چه باید بکنیم؟ آیا می شود بگیم ولو تک تک اینها ضعف سندی داره جمع میکنیم و در تجمیع اینا رو معتبر میکنیم؟ اینم گفتیم نه، اینجا جایی نیست که تجمیع بکنیم و از طریق استفاضه یا ذم روایات بگیم مثلا یک طائفه یا دو طائفه معتبره. این چیزی در اینجا جریان نداره، به خاطر همونی که دیروز توضیح دادیم، گفتیم ذم روایات و استفاضه برای معتبرسازی سند شرایطی داره که یکیش اینه که در مزان اختلاف و تعارض اینها نباشه، اونم در اینجا جاری نیست. پس همونطور که اگر همه اینها را معتبر می دانستیم، اون وجه جمع متعارف اصولی در جمع به تفصیل اینجا جاری نبود به خاطر نکته خاص، به همین دلیل در طریق دوم نمی توانیم جمع روایات، یعنی به همین نحو در اینجا هم جمع روایات موجب اعتبار هیچ طایفه ای نمی تونه بشه، ولذا بر فرض عدم اعتبار کل این اخبار همه اینها را بایستی بوسید و کنار گذاشت و مطابق قواعد عمل کرد. قواعد هم دیگه حالا اونهایی که در توسلیات جایز می دانند اخذ و اجرت میگن جایزه، اونایی هم که جایز نمیدونن میگن جایز نیست. یا واجب و مستحب را اگر فرق میذارن، همون قواعد عامه را اینجا اعمال میکنن. این روایات دیگه بردی نخواهد داشت. همون هم سخته، مگر اینکه حجم اونها خیلی بالا بره، حجم بالا بره و با اونم فتوا نداده باشن. چرا؟ کلا نمیگیم، ولی اینجا اون شکل از اعمال قاعده مصداق نداره. پس اینم فرض دوم و معالجه دوم که اینم تام نیست، باید گذاشت کنار. بنابراین این دوتا فرض اگر بیان جلو، فرض اول این بود که همه معتبر باشه، طریق جمعی نیست، تعارض تساقطه. فرض دوم اینه که هیچ کدام معتبر نباشه، باز هم ما باید بریم رجوع به قواعد بکنیم. فرض سوم این است که بگیم نه، در میان اینها یک روایت معتبر بود و اون روایت عرشبت که چهارم باب 29 بود، روایت قتیبه عشا بود. اینو چی میکنید؟ این فرض سوم فرض واقعی است. یعنی اینجا دیگه فرض نیست، واقعا همینطوره. یعنی کل اون روایات ضعیفه، این روایت به لحاظ سندی تام بود. از نظر دلالت هم شبهه‌ای که قبلا داشتیم اونم حل کردیم، اون وقت میشه فرض واقعی. یعنی روایتی که سند اون درسته، برای اینکه تنها حکم ابن مسکین در این سند است که اونم از طریق نقل ابن ابی عمر توصیف میشه، این من حیث السند. اما از حیث دلالت هم اون ظهورش در نهی، هم اونجایی که اجرت و شرط باشه، هم اونجایی که هدیه باشه. و تفاوت اجمال قرائت اقرا و اقرا هم با قرائنی قابل حله که اقرا باشه اینجا. این حرفا رو اگر در این روش هم بزنیم، اون وقت این فرض سوم یه فرض واقعی میشه. یعنی در میان این 7-8-10 روایت وسائل و مستدرک یک روایت معتبره، بقیه غیر معتبره. و اون روایتی هم که معتبره میگه که عرض شود که حرام است هم این که اجرت بگیرد کسی، هم این که هدیه بگیرد در مقابل تعلیم قرآن. این فرض سومه. پس فرض اول یک فرض بود، منتها گفتیم بر فرض صحت چه مسیری باید طی بکنیم، یه مقداری بحث کردیم امروز و دیروز و روشن شد. فرض دوم هم باز یک فرض بود، ولی باز بر فرض اون گفتیم چه مسیری رو باید طی بکنیم. اینا فرضی بود. اما این صورت سوم فرض نیست، این وجه واقعی است که از میان اینها یک روایت معتبره و ظاهر این روایت هم حرمت مطلقا. حالا ما سوالمون اینه، اونی که میخوام امروز عرض بکنم اینه که آیا میشود ما اینجا هم رو این قاعده بریم جلو، بگیم که آقا این 7-8-10 روایت اینجا هست، تک تک اینها رو بررسی کردیم، سند ضعیفه، بعضی دلالت هم مشکل داره، پس اینها رو میگذاریم کنار، از میان این مجموعه و منظومه یک روایت سند و دلالتش بر حرمت تامه. خب پس باید همین رو اخذ بکنیم. که این فتوای نادری است، فتوای مرحوم شیخ در یکی از کتب بهشون نسبت داده شده، نادره این فتوا. آیا میشه اینو گفت؟ ممکنه طبق قاعده همینو بگیم دیگه، قاعده اینه دیگه، ما مجموعه روایات دیدیم اونا ضعیف بوده، یکیش درسته، اینم میگه مطلقا حرامه، نمیشه اجر گرفت و نمیشه حتی مزد گرفت، ببخشید هدیه گرفت. به نظر میاد که این مسیر هم ما رو یه مسیر بنبستی است، به نتیجه نمیرسه. علارغم این که این فرض سوم فرض واقعیه و همه چیزش هم جفت و جوره، یعنی رو قواعد اصولی بیاید این سند تمام، دلالت تمام، بقیه معارضات و مقیدات هم همه مقید و معارض هم همه ضعیفه. پس ما همین رو عمل بکنیم، همون قول نادری که شیخ به شیخ نسبت داده شده در یکی از کتبشون، برخلاف اون قول مشهور که اینو نمیگه. به نظر میاد که علی رغم این که شکل قصه باز اینجا مثل اون بحث اول جوره، یعنی رو قواعد جوره، ولی اینم رو نمیشه معتقد شد. یعنی حتی اگه سند رو درست بکنیم، رفع اجمال هم بکنیم، همه چیزش رو جفت و جور بکنیم که راه هم داره، باز نمیشه به این فتوا داد و به این پایبند بود. این راه سومی که واقعی تر هم هست. چرا؟ لوجوهن نمیشود این مسیر به ظاهر قاعده مند را پیمود. وجه اول فتوای مشهوره، یا به عبارت دیگه اعراض فتوایی مشهوره. فقهای صدر اول و متقدمین فقهای ما هیچ کدام جز یک مورد که حالا به شیخ نسبت داده شده، حالا فوقش یه مورد دیگه باشه، عمده متقدمین و فقها در صدر اول از این مدلول ظاهری این روایت اعراض کردن و فتواشون فتوای حرمتی وجود نداره. مشهور ظاهرا همون کراهته، اونم در اونجایی که اجر باشه، نه در اونجایی که هدیه باشه. ولذا اعراض مشهور بنیان این روایت، به رغم اینکه از میان همه همین یکی معتبره سندن و دلالتن، تضعیف میکنه. چی؟ نه، حالا اون ممکنه که مجموعه روایات دیدن، چیز دیگری دیدن، این با این نه، نمیتونیم حتما بگیم. البته اعراض مشهور اینجور نیست که ما مثل بعضی از بزرگان که اعراض مشهور را بسیار مهم میدونند و یک قاعده میدانند و با اون خیلی از جاها روایات معتبرم را کنار میذارند در مقام فتوا، ما اونجور نیست نظرمون. ولی در اینجا به عنوانی معید در کنار دو سه نکته دیگه اینو کم نمیدونیم. ولذا اعراض مشهور اگر تک باشه در یه جایی خیلی مهم نمیدونیم. و از شبد که ولی به عنوانی شاهد و معید قبول داریم. ولذا بریم اون شواهد بعدی هم رو ببینیم. شاهد دوم، این وجه اول اعراض مشهور بود. وجه دوم این بود که این روایت حداقل اطلاق اون بر خلاف ارتکاز و سیره مستمره متشرع است. در لااقل در اونجایی که هبه و هدیه باشه، یعنی قدر مسلم اینه که اخذ هدیه و یک هبه در برابر اینکه به کسی قرآن رو آموزش بدهن، این در ارتکاز متشرع اصلا نیست که این اشکال داره. و در سینه هم این نبوده، می بردن افراد رو برای همین مکتب ها برای قرآن یاد گرفتن و قرآن آموختن و مبالغی هم به اونها می دادن، چه به شکل اجرت و ماهانه و امثال اینها، چه به شکل عرض شود که هدیه، به خصوص که اصلا ارتکاز متشرعه به ویژه در هدیه به هبه منع نیست. ارتکاز منع نیست. بنابراین عرض شود که این سیره و ارتکاز هم شاهد دیگره. من اینا را شاهد میگیرم، تک تک اینها را دلیل نمیتونستم بگیرم ولی جمعشون را بد نمیدونم. اینم دو، که بعید نیست که ارتکاز و سیره متشرعه به طور مطلق خلاف این حرمت باشه و در بحث هبه و هدیه شاید قطعی باشه مسئله. اینم شاهده. بله شاهده. بله شاهده. اینم دوم. و نکته سومم این است که اون روایت دعا دوم یا سوم بود اون روایت که میگفت کذب و عدا الله، روایت کی بود؟ کذب و عدا الله. اون روایت هم اونم ولو سندش ضعیفه، اما ایشون هم الان اینو آوردن، منم یه جایی دیدم که این فتوا فی الجمله وجود داشته، به این که مثل ابو حنیفه و بعضی از فقها در همون عصر، بعضی از فقهای عامه فتوا داشتن به این که حرامه، توجه کردید؟ فتوا داشتن به این که حرامه، ولذا اون روایت ولو از سندی مقدار ضعف داره، یعنی اون فضل ابن ابی قره و اون قبل شریف ابن سابق، نمیدونم که دوتاشون ضعف دارن، اما محتوا با واقع ظاهرا مطابقه، یعنی فتاوایی در همون زمان هم بوده، حالا اینجوری که الان ایشون زحمت کشیدن رو دیدیم فتوای ابو حنیفه هم بوده که داره متقدم و اصحاب ابی حنیفه، یعنی همونایی که نسل اول ابو حنیفه ای ها این فتوا رو داشتن. من به این شکل نمیدونستم الان ایشون آوردن دیدن، ولی میدونستم که این چیزا نشون میده که این فتوا اون وقت وجود داشته، یعنی اینجور نبوده که فتوایی بگیم نادره یا گوشه و کنار بوده، البته فتوایی دیگه هم بوده، ولی این فتوای حرمت و منع اخذ اجرت و هدیه و اینها برای تعلیم قرآن در میان عامه در همون زمان صدور روایت و همون اعصار وجود داشته است. اینم باز به صرف این دلیل نمیشه که ما یه روایت معتبر بذاریم کنارا، چون تقیه مال اونجاست که تعارض بکنه برسیم به مرجعات، ولی اینم به عنوان شاهد در کنار اونها قرار میگیره. ببینید علاوه بر این که به حال در یک مسئله این سه، نکته چهارم هم اینه که حجیت خبر واحد به اعتقاد بسیاری از محققین، ما هم همینجور فکر میکنیم، مبنای اصلی اون سیره عقلاست، و در یک چنین مواردی که ولو روایات معارض ضعیفه، ولو اون فتوا نمیتونه تنهایی بیاد فتوای عامه موجب حمله بر تقیه بشه، ولی مجموعه این شواهد که باشه حجیت خود این خبر هم یه مقدار مخدوش میشه، یعنی سیره عقلا تو این خبر معلوم نیست جاری باشه. این است که ما جمع این سه چهار شاهد، باز تاکید میکنم اینا تک تک باشن هر کدام رو یه جواب خیلی جدی و اصولی مقابلش داریم، اما جمع این شواهد که اعراض مشهور، سیره و ارتکاز بر خلاف مدلول، و سوم وجود اون روایتی که اعتبار باش مساعده ولو سندش ضعیفه، ولی واقعیت خارجی اینه که اون فتوا بوده، روایت هم نبود این فتوا، فتوای عامه اینجور بود، و اینکه مبنای خبر واحد هم سیره عقلا است. اگر ما این سه چهار نکته رو کنار هم بگذاریم، به نظرم کسی بخواد فتوای به حرمت بده به استناد این یک روایت در برابر مشهور، اونم به طور مطلق بخواد فتوا بده، این خیلی بعیده، به خصوص در هبه و هدیه. در هبه و هدیه حتما نمیشود اون رو گفت، ولذا ما عرض ما این است که در فرض سوم، یعنی فرضی که بگیم این روایت معتبره، باز هم نمیشود به این روایت فتوا داد بر اساس حرمت، و عرض شود که فتوای بر اساس حرمت نمیشود داد، به خصوص در هبه و هدیه، اونجا به نظرم میاد قطعا هیچ نمیشود فتوا داد و کسی حتی احتیاطی هم بکنه در هبه و هدیه‌ای که برای تعلیم قرآن داده میشه. بله در اجر کسی خیلی دل و جرأت داشته باشه میتونه بگه من یه احتیاط میکنم، اینم خیلی نمیشه ملتزم به اون شد. عرض شود که
فاسقا، موجودات زندگی و نیستن اشکال نداره مطلق و به این مطلق و به این مطلق
حالا تو این روایت که تسلیه به اطلاق شده دیگه
نه در
حالا اونم یک بعضی روایتش خود سخته اونم سخته که اونم روایتش معتبر نیست ضعیفه اونم ضعیفه روایتی که ببین همون روایت دوم و سوم هم اون که میگه میشه گرفت اون تصریح به اطلاق تقریبا که میشه گرفت تصریح به اطلاق تقریبا بلکه تحقیقا اون تصریح به اطلاقه اون روایتی که حالا معتبر نیست تصریح به اطلاق داره میگه کذب و عدا الله که کس میگه هاولا یقولون کسب المعلم صوتون حضرت میگه کذب و اون وقت به طریق اولا در اونجایی که میشه کسب کرد به طریق اولا هدیه هم میشه گره ولی اونجا هم همین مشکل نه واجب که اصلا فتوایی نیست و هیچی نه 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 وجوب که بذاری کنار ساعت فتوایی نیست نه نه جوازه وقت اون تصریح به اطلاق در جواز داره این تصریح به اطلاق داره در عدم جواز اون قصه سر جای خودش هست به این ترتیب این روایت هم نمیشود بهش ملتزم شد شاید به خاطر همین نکات باشه که مرحوم شیخ این روایت رو حمل کرده بر چی؟ بر کراهت حالا اون رو ببینید اینا البته کار فقهی کار اینقدر قواعد پیچیده داره و اینقدر قواعد رو مورد که میخواد اجرا بکنه بایستی اون همه شواهد و ویژگی ها رو اینجا در نظر گرفت ممکنه کسی بگه که عرض شود که نمی شود به اون ظهور نهیه در حرمتش اینجا چه کرد ولو اصل این روایت رو بگیریم هم دوید کراهت بکنیم ممکنه کسی اینو بگه البته ما اینو خیلی قبول نداریم ما. به نظر میاد که اگر ما در این بحث بخواییم چه بکنیم حق مسئله اینه که حتی کراهت هم وجهی نداره اینجا حتی کراهت هم وجهی نداره و این روایات نمیتونه اینجا بار خاصی نداره و روایات رو بایستی گذاشت کنار بله ممکنه کسی بگه که من حیث مجموع من یقین یعنی اطمینان دارم که تو کل اینا یک کراهتی وجود داره این هم دیگه العهدت و علی المستظهره کسی بیاد بگه که بله تو همه اینا من یک کراهته اونم در چی؟ در اجر نه در هدیه این یه چیزیست که یه نخ تسبیحیه که ولی دو تا سه تا حالا مثلا خلاف اینا میگن ولی مجموعاً اینا نمیتونم من دست بردارم این ممکنه کسی ادعای این رو بکنه بنابراین عرض ما این است که آخرین چیزی که ممکن است کسی ادعا بکنه اینه که غیر از دو سه تا روایت اونا که بذاریم کنار بقیهش یک کراهتی در اجر نه در هدیه این مثلا شاید یه قدر متیقنی باشه که آدم نمیتونه ازش فرار بکنه مشهورم شاید به همین فتوا میداده اینو بپذیره و الا همینم وجه خیلی نداره برابر این ما اینجا فتحصل ما ذکرنا اینه که در تعلیم قرآن حرمت قطعا نمیشود قائل شد حتما نمیتونیم قائل به حرمت بشیم ولو همون یه روایت معتبره ولی مشکلاتی داشت و کراهت هم بعیده که بشود قائل شد خیلی کسی بخواد همراهی با مشهور اونا بکنه یک کراهت اونم در اجر نه در مطلق تعلیم قرآن این حاصل این بحثه حالا ملاحظه کردید که یه بحث اینجوری روایات میاد و چه پیچیدگی هایی در برابر یک فقیه وجود داره تا بتونه به یه نتیجهی برسه این بحث تعلیم اجر بر قرآن بود نه چه مجموعه بود نه کراهت داره مگر این همه معاملات مکروه هست مگر کنار گذاشته میشه عرض شد که یک نکته هم در یکی نکته در پایان بحثم باید عرض بکنیم این است که اگر ما این روایات رو همه رو گذاشتیم کنار، طبعا مراجعه ای به قواعد میکنیم. قواعد چی میگه؟ قواعد اختلافه، هم به لحاظ صغروی هم به لحاظ کبروی. از لحاظ صغروی اینکه تعلیم قرآن عبادت باشه یا نباشه دو احتمال داره. خب هر یک از این دو احتمال در اون انظار متفاوت. از لحاظ کبروی هم بعضی قائل بودن که مطلق، ما نظرمون این بود که اجر در عبادات مطلقا حرامه، چه واجب چه مستحب، ولی بعضی قائل بودن که نه حرام نیست. اگر هم عبادت نباشه توسلی باشه که اولا این است که توسلی باشه، اون وقت در اون هم بعضی میگفتن که در توسلیات واجب اخذ اجرت حرامه. اگر اون رو میگفتن اینجا اون وقت تعلیم قرآن گاهی واجبه گاهی مستحبه، در واجب هر جا واجبه میشه حرام، هر جا مستحبه میشه جایز. اگر هم کسی مثل ما اون نظر رو بپذیره که توسلیات اصلا مشکلی نداره، چه مستحب چه واجب، در اخذ اجر در مقابلش بشه، که اون وقت اینجا میگه جایزه. ما اینجا همین رو میگیم، ما به لحاظ صغروی میگیم این توسلیه، ولی حالا توسلی نوع دوم. و از لحاظ کبروی هم میگیم در توسلیات اخذ مزد جایزه تا چه برسه به هدیه، چه واجب باشه چه مستحب. ولذا طبق قاعده ما میگیم اینجا جایز است اخذ مزد و هدیه در برابر تعلیم قرآن، چه مواردی که این تعلیم واجبه، اونجایی که باید هم رو بهش یاد بده که نماز بخونه، یا باید یاد بده قرآن تا قرآن مهجور نشه، و چون مواردی هم که مستحبه این جایزه، فرقی بین وجوب و استحباب نداره و مطلقا جایزه و حتی کراهت هم نداره. بله؟ حالا اون یه بحثی در اون مسئله بعدی میگیم که باید ببینیم اون قاعده کلی ما چیزی اینجا داریم نه. عرض شود که این بحث دیگه تمام میشه. این بحث نمیدونم ششم یا هفتم بود در ذیل، ششم بود در ذیل بحث اخذ اجرت بر واجبات. بحث هفتم اونم طرح میکنیم. من این را به ذهنم میومد که برای الغای خصوصیتش موارد دیگه بگیم. تعلیم قرآن ببینید حالا یه حالا اینم یه نکته ذیل این بگم، سوال خوبی میکنید، به ذهنم هم میامد وقتی که روایات را میدیدیم که شاید مناسب باشه عرض بکنیم. و اون اینه که یک بعضی روایات تو همین باب داره که کسب المعلم سختون که اطلاق داره و ممکنه کسی به استناد یکی دو روایت که در وسائل و مستدرک در همین ابوابی که خوندیم بگوید که ظاهر اینها این است که اصلا معلم به طور مطلق کسبش حرامه. دقت کردید؟ اینم شبهه‌ای است یا سوالی است که ممکنه اینجا مطرح بشه. جواب این مسئله اینه که این قطعا درست نیست. چرا؟ برای اینکه اولا اون روایاتی که به طور مطلق میگه کسب المعلم حرامون ضعیفه، دو سه تا روایت ضعیف، این اولا. ثانیاً بر فرض این که روایت هم معتبر باشه، یکی از روایات در مستدرک داره که تقیید میزنه اون مطلقات رو، یعنی میگه این در جایی است که غیر قرآن باشه، ولی غیر قرآن میگه مانعی نداره. باز در خود روایت مستدرک اومده اینو تقیید میزنه. ثالثاً اگر تقییدم نزنه اون کسب المعلم صوت اونها انصرافش بعید نیست به قرآن و لااقل امور دینی باشه. این ثالثاً. و رابعاً اینی که حتی اگر روایت معتبرم اینجا داشتیم هیچ کس به این فتوا نداده. اینجا از جای مسلمه اینه که اعراض مشهور مؤثره و خلاف سیره و ارتکازه که بگیم شغل معلمی اصلا حرامه. قطعا خلاف سیره و ارتکازه. بلذا به این چهار وجه نمیشه به بعضی روایاتی که همون روایت اول این باب 29 وسائله کسب المعلم صوتون تمسک کرد. این هم یک در ذیل این بحث اشاره به کس اومد شد که بله اگر تعلیمی حالا هر چه باشه از تعلیم انرژی هسته‌ای باشه تا هر چیز دیگری باشه اگر تعلیمی واجب شد آیا می شود بر واجب اخذ اجرت کرد؟ این مطابقه با اون نظر کلی و قاعده کلی هر کس نظر خودش رو اینجا اجرا میکنه اونی که میگه اخذ اجرت در توسلیات جایز نیست میگه جایز نیست که اینم کسی حداقل در این واجبات صناعی و اینها کسی اینو نمیگه و ما هم که به طور کلی اینو قبول نداشتیم ولی اصلا شغل معلمی در علوم و دانش های مختلف به نظر میاد مشکلی نداره حالا اگر هم چیز دیگه بود این سوال ما برداشت خوبی کردیم این مطلبی که تو ذهنمون بود گفتیم خب ها قرائت قرآن رو میگیم حالا قرائت قرآن رو اجازه بدید بعد بحث میکنیم شاید تو تنبیه بعدی که خود شیخ میاد احتمالا اونجا بحث بکنیم یعنی در مورد قرآنی چند تا مطلبه که بعد بحث میکنیم احتمالا ولی حالا این مایس خیلی شد من دیشب اینم به ذهنم میومد که اینم بگیم ولی حالا یادم رفت و عبور کردم یادم آوردیم گفتیم دیگه اصل شغل معلمی هم با این روایاتی که یکی دوتا اومده نمیشه کسی بیاد مطلقا بگه اشکال داره این چهار تا جواب داره این روایت اول این باب که میگه کسب المعلم صحبتو خب اینم بحثشون بحث هفتمی که اینجا باید ترک کرد و اینم مهمه البته هم شاید شیخ اصلا به این تعرض نکرده بزرگان دیگه آی خویی متعرض شدن امام متعرض نشدن این بحثی که میخوام عرض بکنم و امام اصلا متعرض نشدن آی خویی متعرض شدن و تو کلمات معاصرین هم در کتابای فقهی جوای مکارم و جوای سبحانی آمده مرحوم آقای تبریزی رضوان الله تعالی علیه فکر نمی‌کنم نداره این بحث را این دو سه تا دارند و اون بحث هفتم این است که اخذ اجرت در قبال افتاء و تبلیغ چه حکمی داره که این مبتلا به علما هست که در مقابل افتاء و عرض شود تبلیغ و تربیت و فعالیت های دینی این چه حکمی داره در باب قضا یه بحثی انجام شده و بعضی از آیین هم ضمن قضا اونجا یک حاشیه‌ای زدن به این سمت آمدن و اینجا هم بعضی طرح کردن حالا غیر از این سه جایی که عرض کردم آقای خویی و دو بزرگوار معاصر مرحوم سید یزدی هم در حاشیه‌شون به این یک نحو مجمل و خیلی کوتاه پرداختن و بعضی هم در باب قضا ضمن بحث قضا استطرادن به این پرداختن این هم یک سوال مهمیه که در برابر تبلیغ و تعلیم دینی نه خصوص قرآن چیزهای دیگری که میخواد آموزش بده تبلیغ بکنه ترویج بکنه یا مجتهدی که کار علمی میکنه فتوا بده استخراج از شبد که از کتاب و سنت بکنه و افتاء بکنه آیا میشود در قبال اینها مزد گرفت اینجا هم از شبد که محل بحث و کلامه و ظاهر جمعی حتی بعضی از همین معاصرینی که عرض کردم مثل مرحوم سید و آقای خویی اونها ظاهرشون اینه که بله این نوعی حرمت داره اشکال داره لااقل در اونجایی که واجب باشه لااقل در اونجایی که واجب باشه اشکال داره ممکنه این یک نظره ممکنه کسی بگوید که نه اگر واجب باشه اشکال داره ولی اگر واجب نباشد اشکال نداره و ممکنه هست مطلقا کسی بگوید که اشکال نداره ببینیم چه وجوهی می شود برای حرمت اخذ اجر بر تعلیم احکام اجتهاد افتاء تبلیغ و ترویج احکام و معارف دینی اقامه کرد. چه وجوهی می شود برای این مسئله اقامه کرد؟ یک وجه که در بعضی کلمات هم آمده این است که کسی بگوید ظاهر این آیات قرآن داره که می فرماد لا اسألکم علیه اجرا، از هم پیغمبر اکرم هم از پیامبران پیشین، این است که این امر حرامه. همونطور که ملاحظه کردید هم در قرآن از انبیاء سلف نقل شده لا اسألکم علیه اجرا، و در یک آیه فکر میکنم لا اسألکم علیه مالا هم در یک آیه داریم فکر میکنم، این از چند تا پیامبرم نقل شده و همینطور از پیامبر گرامی اسلام صلوات الله و سلام علیه نقل شده است در چند جای قرآن به عنوان سخن ایشون که اینجوری فرمودن یا امر شده قل لا اسألکم علیه اجرا. حالا اون الا المودت فی القربا ارسلت که به نحوی، حالا چه استثنای متصل باشه چه منقطع باشه اون داستانش داستان دیگری است دیگه، بحث اجر و مال دنیوی و مزد به معنای معامله و امثال اینها نیست. این یک دلیله کسی بگوید که آیاتی که نقل کرده است از انبیاء سلف یا پیامبر اسلام یا فرمان داده است به این که بگو که لا اسألکم علیه اجرا، اینها ظهور در این داره که دریافت مزد در برابر کاری که شغل پیامبری است که هدایت دیگران و تربیت و ارشد راهنمایی دیگران باشد جایز نیست. و تقریر استدلال هم متوقف بر اینه که چند مقدمه و نکته را در اینجا بپذیریم. تقریر و تقریب این استدلال اول بر چند نکته و مقدمه مبتنی است. یک نکته این که از شرط که بگوییم که این آیات ظهور در حرمت دارند، ولو اینکه داره نقل میکنه به صورت سیره و گفته انبیاء پیشین، اما در این حال اینجا از اون نقله هایی است که میشود از اون حرمت استفاده کرد. چرا؟ برای اینکه همه موارد که نقل نیست، در بعضی جا فرمانه، به پیغمبر دستور میده قل اعلام بکن که لا اسألکم علیه اجرا، و عرض شود که ولو اینکه این فرمان به اعلام تعلق گرفته، ولی عرف میگه در واقع اون کاری که میخواد انجام بشه درست نیست که میگه تو به صراحت اعلام بکن که نمیگیرن. ممکنه ابتدا به ذهن بیاد که این امر و فرمان مربوط به اعلامه نه به دریافت مزد، ولی عرفاً اینا ملازمه و از این کشف میشه که اصل کار درست نیست که به پیغمبر میگه اعلام بکن قول یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم. خیلی از موارد اینجوره، وقتی میگه اعلام بکن اون متعلق اعلام یک تکلیفه، اینجا هم که میگه اعلام بکن که مزد نمیگیرم، این ظهور و عرفیش در اینه که اون متعلق این اعلام امر الزامی و ایجابی است. و اونجاهایی هم که نقل میکنه ممکن با شواهدی همراه هست که اینی که انبیا میگفتن ما مزد نمیگیریم، این ظاهرش باز این بوده که از شود که به خاطر حرمتش بوده، نه اینکه امر کراهتی داره، یه امر منافی تبلیغ و شأن پیامبریشون بوده. بنابراین مقدمه اول در استدلال اول این است که آیاتی که نفی اخذ اجر میکنه اینها گرچه نقل است از پیامبران یا فرمان به پیامبره به اینکه اعلام بکن ولی اینا مناظره با اینه که نمیشه گرفت این اجدا. بله اون درخواست هم که میگه نکن آره دیگه، یعنی نمیشه قرارداد بس چی؟ ها هدیه رو بس نمی کنیم.
نه
موز نه، ببینید اگر قرارداد و چی باشه، ما الان بحث اصلیمون قرارداده. میگه 10 شب میای اینجا، گفت که من و آقای فلسفی 110,000 تومن گرفتیم. از شبت که گفت چقدر گرفتی؟ کمش داده بودن. گفت من و آقای فلسفی 110,000 تومن گرفتیم. حالا نه، این که بره قرارداد ببنده فعلا اینه. این اسألکم ملازمه با اینه که، یعنی در واقع یه مطالبه ای وجود داره. این بله؟ حالا اون مقدمه بعدشه، مقدماتش بعد. پس مقدمه اول اینه، حالا بقیهش هم انشاءالله فردا.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.